بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت سوم بود، یعنی روایت عبدالله ابن مغیره از بعض الصادقین. عرض کردیم درباره این روایت سه تا بحث وجود دارد. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود که تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت هست. ما در این بحث دوم سه تا نکته مطرح کردیم. یه نکته دیگه باقی مانده که با این نکته بحث دوم هم تمام میشه. نکته اینه، درباره این روایت، البته توی پرانتز تذکر بدم، روایت بودن تا هنوز برای ما معلوم نیست، لذا اگر اطلاق روایت میکنیم مجازه. پرانتزو ببندیم. نکته اینه، درباره این روایت ما دو تا مدعا داریم. مدعای اول، اینه که به استناد نفس این روایت نمیشه فتوا داد، یعنی به استناد خود این روایت با قطع نظر از قرائن خارجی نمیشه فتوا داد. چرا؟ چون برای ما اطمینان پیدا نشده که این بعض الصادقین امام علیه السلام باشه، و بعدی هم نیست که عبدالله ابن مغیره از غیر امام نقل بکنه، مخصوصا با توجه به عبارت فإنی سمعت حریزن که در این روایت آمده. این مدعای اول. مدعای دوم اینه که اگر یک قرائن خارجی محتوای این روایت رو تأیید بکنه، این روایت حجت میشه، دلیل میشه، معتبر میشه، و الا این روایت حجت نیست. و خوشبختانه قرائن خارجی محتوای این روایت را تأیید میکنه و قرینه خارجی شهرت قریب به اتفاق فقها هست. اکثریت قریب به اتفاق فقها محتوای این روایت را قبول دارند. خب لذا این روایت میشه دلیل، معتبر و حجت. اینم بحث دوم که به لطف خدا تمام شد. بحث سوم درباره دلالت این روایت است. میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه. رفقای من، نحوه دلالت این روایت مثل نحوه دلالت روایت اول هست، لذا هرچی که اونجا گفتیم تو روایت اول اینجا هم میاد. فقط یک تفاوتی این روایت سوم با روایت اول داره. تفاوتش اینه که توی روایت اول عبارت اینجوری بود: انما هو الماء والسعید. ولی در این روایت سوم عبارت اینجوره: انما هو الماء والتیمم. یعنی به جای سعید التیمم داره. و لذا توی روایت اول ضمیر هو به مطهر برگشت. خب این مطهر که مرجع ضمیر هو هست، یعنی مطهر از حدث و خبث. خب او وقت هم آب و هم سعید هر دو هم متحر از حدث هستند هم متحر از خبث. یعنی آب متحر از حدث و خبث، سعید هم متحر از حدث و خبث. ولی توی این روایت سوم ضمیر هوه اگر به متحر برگرده، این متحر هم که مرجع ضمیر هوه هست، یعنی متحر از حدث و خبث، ولی متحر از حدث و خبث نسبت به آب صحیحه، ولی متحر از حدث و خبث دیگه نسبت به تیمم صحیح نیست. فقط متحر از حدث نسبت به تیمم صحیحه. و وقت معنی روایت این میشه متحر، این متحر مطلقه ها، یعنی متحر از حدث و خبث، منتها این متحر از حدث و خبث به اطلاق خودش نسبت به آب باقی میمونه، ولی به اطلاق خودش نسبت به تیمم باقی نمیمونه. معنی روایت این میشه متحر فقط آب و تیممه. و وقت مفهوم این عبارت طبق نظر بعضی از علمای اصول و یا منطوق این عبارت طبق نظر بعضی دیگه از علمای اصول اینه که غیر این دو، یعنی غیر آب و تیمم، متحر از حدث و خبث نیست. پس آب مضاف متحر از حدث و خبث نمیشه. اینم شد بحث سوم. در پایان بحث از این روایت سوم یه نکته ای درباره ذیل این روایت میخوایم عرض بکنیم. اگر روایت جلوی چشم رفقا باشه یه نگاهی به ذیل این روایت بکنند، این عبارت رو پیدا بکنند، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَا وَكَانَ نَبِيزًا، تو پرانتز البته این کان نبیزن درست نیست، کان نبیزن، چون این کان تام است، پرانتز رو ببندید. پس این عبارت را که در ذیل روایت رفقا ببینید، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَا وَكَانَ نَبِيزٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزًا يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ تَوَزَّعَ بِنَبِيزٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَا. خب در باره این عبارت دو تا تعلیقه وجود داره، یه تعلیقه و حاشیه شیخ طوسی داره، یه تعلیقه و حاشیه هم مرحوم صاحب وسائل داره. حالا بریم سراغ تعلیقه و حاشیه شیخ طوسی. شیخ طوسی میفرماید مفاد این عبارت، همین عبارت که من براتون خوندم، شیخ طوسی میفرماید مفاد این عبارت اینه که وضوء گرفتن با نبیز جایزه. مفاد این عبارت اینه. رفقای من، نبیز در لغت به شراب گفته میشه، به شراب انگور هم گفته میشه، به شراب خرما هم گفته میشه. اینجا مناسب همون شراب خرما هست. حالا در طول بحث میاد چرا مناسبه. شیخ طوسی میفرماید مفاد این عبارت اینه که وضوع گرفتن با نبیز جایزه. خب او وقت این مفاد و این محتوا دو تا خصوصیت داره. شیخ طوسی میفرماید خصوصیت اول، خصوصیت اول اینه که این محتوا برخلاف اجماع شیعه هست. همه علمای شیعه بل اتفاق معتقدند که وضوع گرفتن با نبیز جایز نیست. من چند تا عبارت از فقها میخونم. شیخ طوسی در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار عبارتشون اینه: اجمعت الاصابتو علی انه لا یجوز الوضوء بالنبیذ. ما ملاحظه میکنید اجماعت الاصابه، اجماع دارند فرقه شیعه. عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف اینه: لا یجوز الوضوء بشیء من الانبذه المسکره، یعنی وضوء با نبیذه های مسکر جایز نیست. بعدش میفرمایند دلیلنا قوله تعالی فلم تجد ماء فتیمم سعیدا، بعدش میفرمایند و علیه اجماع الفرقه. این الفرقه اربلام شهد ذهنیه، یعنی فرقه شیعه. ملاحظه میکنید ادعای اجماع دارند که وضو با نبیذ جایز نیست. مرحوم سید مرتضی در کتاب المسائل الناصریات عبارتشون اینه: اندنا ان الوضوء بشیء من الانبذه لا یجوز. ملاحظه میکنید عبارت داره اندنا، کلمه اندنا ظهور در اجماع داره. خب فقهای بعد از شیخ طوسی هم ادعای اجماع دارند. البته شیخ طوسی میفرماید این مفاد، یعنی جواز وضوء با نبیذ مخالف با اجماع هست. خب منظورش اجماع معاصرین با خودش هست و قبل از خودش. ولی بنده عرض میکنم که فقهای بعد از شیخ طوسی هم ادعای اجماع کردن. بعضی از عبارتهای این فقها رو من برای رفقا میخونم. عبارت مرحوم سید ابن زهره در غنیه اینه: ولا یجوز الوضوء بغیر الماء من المائعات، وضوء با غیر آب جایز نیست. نبیذ تمر کان او ماء ورد او غیرهما، حالا نبیذ تمر باشه یا آب گل باشه، یعنی گلاب، یا غیر این دو. بعد میفرمایند به دلیل الاجماع المذکور. ملاحظه میکنید ادعای اجماع داره. مرحوم علامه حلی در کتاب نهایت الاحکام عبارتشون اینه: ولا یرفعو، ضمیر لا یرفعو میخوره به آب مضاف، ولا یرفعو حدثن اجماعن، از بین نمیبرد آب مضاف حدث را. خب این از بین بردن حدث یا در قالب وضوع است یا در قالب غسله. پس بل اجماع وضوع و غسل با آب مضاف جایز نیست. ولا یرفع حدثن اجماعا و انکان نبیذت تمره. ملاحظه میکنید بعد میفرماد سواء الحدث الاکبر و الاسخر. ملاحظه میکنید ادعای اجماع فرمود. مرحوم علامه حلی از دوباره در کتاب منتهی المطلب عبارتشون اینه: ولا یرفع، ضمیرش مخور به آب مضاف، ولا یرفع حدثن اجماعا مننا، مننا یعنی شیعه. عبارت بعدی مرحوم محقق در کتاب معتبر عبارتشون اینه: و اتفق الناس جمیعا انه لا یجوز الوضوء بغیر من المائعات. تعبیر به اتفاق دارن، اتفاق ارزشش از اجماع بالاتره. و اتفق الناس جمیعا انه لا یجوز الوضوء بغیره، غیره ضمیرش مخره به آب، جایز نیست وضوء با غیر آب از بین مایات. ببینید پس وضوء با نبیذ جایز نیست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه عبارتشون اینه: لا یرفع له، لا یرفع الحدث بالمضاف اجماعا، حدث با آب مضاف بل اجماع از بین نمیره. خب نبیذم مضاف دیگه، آب نیست. مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب لوامع الاحکام عبارتشون اینه: ثم قطعی الاجماع منعقد على عدم جواز الوضوء من النبیذ. قطعی الاجماع، اجماع قطعی قائم شده بر اینکه وضوء با نبیذ جایز نیست. این خصوصیت اول. بنابراین مفاد ذیل روایت اینه که وضوء با نبیذ جایزه. شیخ طوسی میفرماید که این مفاد دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که این مفاد مخالف با اجماع است. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، خصوصیت دوم اینه، این مفاد قابل تأویل و توجیه است. یعنی ما میتونیم این مفاد را که جواز وضوع با نبیز باشه توجیه کنیم. حالا چجور توجیه بکنیم؟ شیخ طوسی میفرماید در ذیل روایت که میگه وضوع با نبیز جایزه، مراد از نبیز مسکر نیست، مراد از نبیز شراب نیست، مراد از نبیز آبی هست که یک مقدار خرما توی اون آب ریختیم، ولی این مقدار خرما باعث مضاف شدن آب نشده. منظور از نبیز اینه، یعنی آبی که یک مقدار خرما توش ریختیم ولی این مقدار خرما باعث مضاف شدن آب نشده. خب اگر مراد از نبیز این باشه، خب این نبیز میشه آب مطلق و وضوع با آب مطلق جایزه. بعد شیخ طوسی میفرمایند این توجیه هم با معنای لغوی نبیز میسازه، هم با روایات میسازه. حالا چجوری با معنی لغوی نبیز میسازه؟ ببینید رفقای من، کلمه نبیز در لغت به چیزی میگن که یک چیز دیگری رو بندازی توش، چیزی که یک چیز دیگری بندازی توش بهش میگن نبیز. خب اگر شما آب یا چند تا خرما بندازی داخلش، خب به این آب میگن نبیز. چرا؟ چون این آب یه چیزی هست که یه چیز دیگری رو انداختیم داخلش. پس این توجیهی که ما کردیم با معنی لغوی نبیز میسازه. نبیز یعنی آبی که چیز انداختیم داخلش، بله آبی که خرما انداختیم داخلش. بعد میفرماید این توجیهی که ما کردیم با روایت هم میسازه. با کدوم روایت؟ من تو جزوه آدرس دادم. ببینید رفقای من، ما روایت داریم که کلبی نسابه، کلبی نسابه از روات و از اصحاب امام صادق علیه السلام، روایت داریم که کلبی نسابه از امام صادق علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله نبیز چه حکمی داره؟ حضرت فرمود حلال. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله این نبیزی که میفرمایید حلاله چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود اهل مدینه اومدن پیش رسول اکرم و درباره آب مدینه شکایت کردند که یا رسول الله این آب مزاج ما را خراب کرده. رسول خدا به اهل مدینه امر فرمودند که مقداری تمر توی این آب بریزید، بعد از این آب استفاده کنید. تو پرانتز رفقای من، تمر به خرمای خشکی میگند. خب مردم مدینه هم همین کار را کردند، اومدن مقداری خرما، مقداری تمر ریختن توی آب، او وقت از این آب تمری هم می نوشیدند، امام صادق می فرماید هم می نوشیدند هم به عنوان طهور استفاده می کردند. خود طهور یعنی وضو و غسل. از این آب تمری هم می نوشیدند هم به عنوان طهور استفاده می کردند، یعنی از این آب تمری وضو می گرفتند و غسل می کردند. ملاحظه می کنید رفقای من، در این روایت وضو و غسل با نبیز شده جایز. خب پس این روایت میشه مؤید توجیه ما، یعنی این روایت رو ما قرینه میگیریم، این روایت کلبی نسابه قرینه میگیریم که در ذیل روایت سوم که آمده وضوع با نبیز جایزه و رسول خدا وضوع میگرفتن با نبیز، منظور از نبیز مسکر نیست، منظور از نبیز یعنی آب تمری. البته تمرش هم به مقداری نبوده که آب را مضاف بکنه. این تعلیقه و حاشیه مرحوم شیخ طوسی درباره ذیل این روایت تعلیقه و حاشیه جالبی بود. تعلیقه و حاشیه دوم از مرحوم صاحب وسائل الشیعه است. خواهش میکنم اینجا یکم دقت داشته باشید. صاحب وسائل میفرمایند ذیل این روایت، میگه وضو با نبیز جایزه. خب میفرماید که این ذیل که میگه وضو با نبیز جایزه دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول اینه که این ذیل منافی با اجماع هست. چرا؟ چون ذیله میگه وضو با نبیز جایزه، این جواز وضوع با نبیز منافی با اجماع هست. این خصوصیت اول. دقت بکنید، من یه تذکر اینجا عرض بکنم. شیخ طوسی میفرمود این ذیل جواز وضوع با نبیز. شیخ طوسی میفرمود که این ذیل منافی با اجماع بر عدم جواز وضوع با نبیزه. یعنی شیخ طوسی فرمود ما یه اجماع داریم، اجماع میگه وضوع با نبیز جایز نیست، و وقت این ذیل روایت منافی با این اجماعه. ولی صاحب وسائل میگه ذیل روایت منافی با اجماع هست، نمیگه اجماع بر عدم جواز وضوع با نبیز. خب پس مرحوم صاحب وسائل میگه که این ذیل روایت منافی با اجماع هست، دیگه نمیاد بگه این اجماع بر چی. شیخ طوسی توضیح داد که اجماع بر چی، ولی صاحب وسائل نمیگه اجماع بر چی. خب حالا مراد صاحب وسائل از این اجماع میتونه همین اجماع شیخ طوسی باشه؟ یعنی چی؟ یعنی ما اجماع داریم که وضوع با نبیز جایز نیست، و وقت ذیل روایت منافی با اجماع هست، منافی با این اجماع هست، و میتونه مراد صاحب وسائل از این اجماع یه اجماع دیگه باشه. چه اجماعی؟ این اجماع. ما اجماع داریم که نبیز نجسه، نبیز شرابی ها، ما اجماع داریم که نبیز نجسه. خب اگر ما اجماع داریم که نبیز نجسه، نبیز شرابی، خب ذیل روایت میگه وضو با نبیز جایزه، این جواز وضوع با نبیز منافی با اجماع هست، چون اجماع میگه نبیز نجسه، وضوع با نجس که جایز نیست. پس دقت کنید، پس صاحب وسائل میگه ذیل روایت میگه وضوع با نبیز جایزه. خب صاحب وسائل میگه این ذیله، دارن تکرار میکنم، و منافی با اجماع است. این اجماع میتونه همون اجماع شیخ طوسی باشه، یعنی اجماع بر عدم جواز وضوع با نبیز. میتونه منظور صاحب وسائل از این اجماع، اجماع بر نجاست نبیز باشه، چون اجماع بر نجاست نبیز هم منافی با جواز وضوع با نبیزه. خب و حالا دیگه من تو جزبه ها عبارت فقهای زیادی نوشتم که اینا ادعای اجماع کردن که نبیز مسکری نجسه. البته به نظر بنده مراد از اجماع در کلام صاحب وسائل همون اجماع شیخ طوسی باشه بهتره. چرا؟ چون بعضی از فقهای شیعه عقیدشون اینه که نبیز مسکری نجس نیست. بله وضوع باها جایز نیست، ولی بعضی از علمای شیعه که نام بردم نظرشون اینه که نبیز مسکری نجس نیست، خوردن شرامه ها، ولی نجس نیست. لذا اگر مراد از اجماع همون اجماعی که در کلام شیخ طوسی بود بگیریم بهتره. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.